های مدید با همین مشکل در واقع ناکامی در فینال مواجه بود، حتی شرایط خیلی بد شد، دو شکست در کارنامه این تیم ثبت شد، امیر غفور رو اضافه کردن، شهروز همایونفر رو از تیم رقیب گرفتن، اونها در واقع
برگشتن به نوعی دیگه به اون شرایط خودشون،
گذشته تقویت کردن تیم خودشون رو. الان هم تونستن هفته گذشته اگه یادتون باشه فولاد سینجان رو یک شنبه بگیره، یک شنبه گذشته
هفته هشتم رقابت
آفرین گزارش کردیم 3-1 در خود یزد شکست دادن، که در فینال باشگاه آسیا با همین نتیجه مغلوب فولاد شده بودن فینالای استقانه سال گذشته رو. الان شهداب شرایط یک تیم مدعی کامل رو پیدا کرده، علارغم اینکه میدونید هر دو تیم در همین 25 آذر ماه باید در باشگاه آسیا حاضر باشن، 22 آذر ماه حاضر باشن. شهداب وضعیتش از نظر روحی برگشته، شرایط خوبی رو در لیگ داره، 2 باخت داره، در جای دوم هست، فولاد سیجان با 5 باخت در جای هشتم هست، تیم‌های جدیدی اومدن مثل شهربری ارومیه،
مهرگان نور،
تعداد از نفرات جوان. پیکان از ابتدا به دلیل مشکلاتی که بین کادر فنی والیبال پیکان پیمان اکبری باشه و دوستانش و آقای مدیر عامل سابق وجود داشت، به گفته خودش نتونستن بازیکن مد نظر
تیم خوبی رو نتونست ببنده، در حقیقت
بازیکن خوبی رو از دست دادن. مبین نسلی به پلاس لیگا رفت، خیلی از بازیکن‌ها مثل عبدالحمیدی به تیم فولاد سیرجان رفت، بهبودی از این تیم رفت، نتونستن در واقع برگردن. اما نکته مثبت دیگه امسال حضور تعدادی از جوانای بسیار خوب در ترکیب تیم‌هاست. می‌دونید ما الان والیبال نزدیک به 45 لژیونر داره، این برای والیبال هم خوب است هم بد. بعد به این خاطر که
لیگ داخلی اون یه مقداری توهی میشه، بعضی
از بازیکن‌ها به خاطر شرایط اقتصادی ترجیح دادن به تیم‌های اطراف ما مثل لیگ ترکیه به نام افلر لیگ بلن. این افلر لیگ ترکیه تیم لیگ بدی نداره، تیمشان تیمایی مثل زراعت بانک، آر بانک، گالاتاسرای که خوبیه یا آلانیا، اما بازیکن‌های ما در لیگ میرن که خود ترکیه 2-3 بازیکن خوبیشو به سری آ ایتالیا داده، مثل ماندیراچی در پیاشنزا توپ میزنه، اف رمضان در تیم سیسترنا توپ میزنه، در حالی که ما در لیگ ایتالیا و لیگ‌های مثل پلاس لیگا باید هر چه تعداد بازیکن ما در لیگ‌های معتبر باشن به سود والیبال ملی ما خواهد بود. در غیر این صورت طبعا والیبال ما ضرر خواهد کرد، بازیکن ما به ترکیه میرن یا میرن به قبرس یا نمیدونم جمهوری چک، خود جمهوری چک بازیکن‌های برگشته‌شون میفرسته به تیم‌های سری آ مثل پاتریک گیندرا که همتیمی با میلاد عبادی پور هست. ما الان میلاد عبادی پور رو در پلاسیبا در بهترین وضعیت خودش در سال اخیر داریم، کاپیتان بسیار قدرتمند از یک تیم معمولی، یک تیم قدرتمند به همراه همین پاتریک گیندرا ستاره پدیده جمهوری چک در پلاسیبا ساخته، از یک طرف امین اسماعیل نژاد رو در تیم اسکراب بلخاتوف داریم که الان دومین بازیکن هم به لحاظ MVP در رقابت پلاسیبا هم به عنوان دومین امتیاز آور مسابقات. ببینید اینا ارزشمند هست. اما از اون سو پوریا حسین خانزاده رو در لوبه داریم، دیشب در رقابت‌های اروپایی موفق شد در خانه کارل لاواسکو، یک قهرمان باشگاه جمهوری چک، 3-0 پیروزی به 1-0 بازی کرد، 5 امتیاز گرفت. مبین نسلی، او هم فرصت چندانی در پلاسلیگا در تیم پرموره زابلیسه پیدا نکرد، اما در رقابت‌های اروپایی ایشون هم پریشب تونسته 7 امتیاز بگیره. اینا باز هم قابل قبول است. یا یک بازیکنی به نام امیر محمد گلزاده رفته در تیم آشبولی اسلوونی، اونجا تونسته در اولین بازی در مقابل تیم قدرتمند برلین بولی در آلمان 12 امتیاز گرفت، جز بازیکنهای برجسته بازی بود، بازیکنی که من مطمئن هستم در سال آتی در تیمای بزرگ بازی خواهد کرد.
خیلی متشکرم جناب علی شاکری عزیز.
اجازه بدید تو پایان برنامه در خدمتتون باشیم.
خیلی متشکرم. ما که سیر نمیشیم آقای شاکری. ماشاءالله خیلی گرم صحبت میکنید، لذت میبریم. اما خب ارتباطات دیگه هم داریم و وقت برنامه محدود، سپاسگزارم که
عصر جمعه روی خط برنامه. سعی میکنم اگه زیاد صحبت کردم ولی
استفاده کردید.
بود که چون قرار بود که راجع والیبال صحبت کنیم، حالا خیلی به نتیجه با شما توجه نکردیم. تلاش کردیم که به هر حال گوشه‌ای از اون شک باید درباره والیبال بگیم. عرض
بسیاری سپاسگزارم. عصر شبتون بخیر باشه.
مشکر. خدا نگهدار. Thank you.
عجیبترین و بهترین خبر ورزشی ایران و جهان طی هفته گذشته چی بوده؟ 3306 220 213 88 براتون یه خبر دارم. حواشی دیدار پاس همدان و امید تهران. مسئول برگزاری مسابقات لیگ دست دوم فوتبال نسبت به حواشی دیدار پاس همدان و امید تهران واکنش نشون داد و ایشون گفتن داور بازی 45 دقیقه دیر به ورزشگاه مرغوب کار رسید، به همین دلیل ما به تیم‌ها اعلام کردیم بازی با چند دقیقه تأخیر برگزار میشه، اما تیم پاس همدان موافقت نکرد و گفت غیر از ساعت اعلام شده در ساعت دیگری بازی نخواهد کرد. تا اینجای قضیه رو داشته باشید، گمونم ماجرا یکم پیچیده تر از این حرف است. بر اساس ادعای باشگاه پاس، این بازی با درخواست سازمان لیگ با آمادگی لازم برای برگزاری بازی به زمین مرغوب کار رفته، ولی در حالی که داور، ناظر و تمام عوامل اجرایی در ورزشگاه حضور داشتن، بازی برگزار نشد. خلاصه روایت ها مختلفه. کاروان تیم پاس رأس ساعت 13 وارد ورزشگاه شده و شاهد برگزاری بازی لیگ امیدهای تهران بودند و مسئولان بازی اجازه ورود به زمین برای گرم کردن رو به اونها ندادن و در نهایت با تصمیم سازمان لیگ بازی لغو شد. ما درباره کسی واقعا قضاوت نمی کنیم، ولی اگه شما می دونید کی توی این ماجرا مقصر بوده لطفا به ما بگین. تیم پاس، تیم امید ایران، داوری که دیر رسیده، مسئولان بازی، شایدم هوادارا. اینم یه خبر تقدیم به شما شد، اما بریم سراغ ارتباط و یه گپ ورزشی دیگه همراه با آقای دکتر ابوفاضلی. بفرمایید.
خیلی متشکرم. خب شب گذشته یا از بعد از ظهر دیروز، یا بهتره بگم از ظهر دیروز، رقابت‌های فوتبال انتخابی جام جهانی در قاره آسیا در قاره مختلف طی دیشب و امروز هم داره برگزار میشه. ما تیم ملیمون به مسابقه تیم ملی کره شمالی رفت، همه هم بازی رو هم دیدن هم شنیدن، اما چیزی که یه مقداری نگران کرد طرفداران فوتبال رو اون نیمه دوم و نیم ساعت پایانی بازی بود که ما به شدت عملکردمون ضعیف شد به واسطه 10 نفره شدن. الان میخوام صحبت بکنم با جناب آقای خسرو والیزاده عزیز، کارشناس محترم رادیو ورزش که رو خط برنامه هستن. آقای والیزاده عزیز درود بر شما، عصرتون بخیر، در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم. به نام خدا منم عرض سلام دارم خدمت شما دوست همکار گرامی جناب آقای ابوفاضلی و همچنین همه همکارانم در پخش رادیو ورزش. شنوندگان عزیز و ارجمند عصر شما هم بخیر.
خیلی متشکرم. قبل اینکه با هم این بحث رو شروع بکنیم بگم همین چند دقیقه پیشم بازی اندونزی و ژاپن تموم شد. علیرغم اینکه خیلی‌ها فکر می‌کنن اندونزی یک لقمه گلوگیری برای ژاپن باشه در جاکارتا در حضور 75,000 تماشاگر، اما این ژاپن بود که موفق شد که اندونزی رو 4-0 شکست بده و مثل تیم‌های ایران و کره جنوبی 13 امتیازی و در صدر جدول گروه خودش قرار داره. آقای والیزاده فکر می‌کنید مهم‌ترین نکته‌ای که دیروز باعث شد ما بعد از 10 نفره شدن اونطور در مقابل تیم کره شمالی تو زمین خودمون باشیم و از چپ و راست توپ میوبنن دیگه، واقعا شانس آوردیم که بازی مساوی نشد، تیر دروازه ما، خوش شانسی ما و همه اینا دست به دست هم داد که ما مساوی نشیم نبازیم، اما خب به هر حال 3 امتیاز رو بردیم، اما یک نگرانی ته دل هممون دیگه.
بله، خود آقای قلعه‌نویی هم دیشب بعد از بازی گفت که فوتبال ما رو تنبیه نکرد اما درسای زیادی رو ما داد. ببینید آقای ابوفاضلی، چون وقتمون کمه خیلی راجع به این بازی میشه از نگاه های مختلف در واقع صحبت کرد، اما چون وقتمون کمه من به چند نکته اکتفا میکنم. اول اینکه خب باید خوشحال باشه تیم ملی و همه ما که ما 3 امتیاز این بازی رو واقعا گرفتیم و با توجه به باخت ازبکستان به قطر تو اون بازی عجیب و غریب که 6 دقیقه وقت اضافی اعلام شد، دقیقه 13 وقت اضافه قطر گل سوم زد، ازبکستان باخت، خب ما یه فاصلمون بیشتر شد با ازبکستان، ما صعود میکنیم. آقای ابوفاضلی، دوستان عزیز شنوندم میدونم ما ایشالا 30 اسفند میتونیم جشن صعود رو بگیریم، بازی داری که با امارات خواهیم داشت، اصلا این مشکلی نیست. اما همونطور که شما اشاره کردید ما یه سری نگرانی ها راجع به تیم ملیمون داریم، به ویژه این که به نظر میاد از جام ملت‌های آسیا به این طرف ما رو کار دفاعی تیممون خیلی کار نکردیم. یعنی یه مدافعی که خب شجاع خلیلزاده با توجه به سنش که حدود 34-35 سالشه،
بله 35
خیلی هم زحمت کشیده برای فوتبال ما، بسیار هم همه بچه‌های تیم قابل احترامن، اما باید قبول کنیم که شجاع کنده و در مقابل مهاجمان سریع جا میمونه. او در جام ملت‌ها مقابل قطر اخراج شد، این بازی هم در یک صحنه که فقط مهاجم کره‌ای اومد اون جا بذاره خطا کرد و اخراج شد و همون اخراج شدن تیم ما رو یک باره به هم ریخت. اما نکاتی که میشه بهش اشاره کرد، داشتن یک پلن یا نقشه بی یا دو هست برای اینجور مواقع، یعنی کادر فنی ما با اون تعداد نفراتی که روی نیمکت نشستن، خود آقای قلعه‌نویی که تجربه بسیاری داره و اون نفرات، باید یک پلن بی داشته باشن که وقتی یه وقت بحرا پیش میاد دیگه، اخراج میشین، یه بازیکن کلیدی ما ممکنه مصدوم بشه، از بازی بیرون بره، ما چه باید بکنیم؟ ما واقعا نشون دادیم ما پلن بی نداریم توی این در واقع این لحظات سخت، و واقعا شانس آوردیم که بازی مساوی نشد و حتی نباختیم. نکته بعدی که این رو هم آقای محمد محبی بعد از بازی تو اون کنفرانس بهش اشاره کرد، هوای شرجی محل برگزاری کشور لاوس بود. خب در این گونه مواقع باید کادر فنی یه باز هم یه نقشه داشته باشن و همه در واقع تخم مرغامون رو تو سبد نیمه اول ما نباید میگذاشتیم،
یعنی اون فشاری که نیمه اول وارد کردیم باعث شد تحلیل برن در نیمه دوم.
تیم در نیمه اول خب واقعا صرف شد، ما سه تام گل زدیم. نیمه دوم میگم محبی هم بهش اشاره کرد به این نکته در اون کنفرانس که ما نیمه دوم دچار مشکل شدیم. خب نباید برای یک تیمی که با تجربه است، تو رنکینگ دوم آسیاست، سابقه چندین بار حضور در جام جهانی داره، نباید این اتفاق بیفته. ما با تقسیم می‌کردیم انرژیمونو که برای نیمه دوم کم نیاریم. و به هر حال من فکر میکنم تو بخش دفاعی آقای ابوفاضلی و دوستان عزیزشنونده ما همچنان این مشکل رو،
یعنی ما دفاع تیمی و مشکل داره آقای والیزاده، درسته؟
بله دفاع تیمیمون عرض میکنم، نه خط دفاعی. بله. دفاع تیمیمون ما مشکل داره، فاصله به هر حال خط میانی و خط دفاعیمون هم خیلی زیاد بود، توی ضد حملات جا میموندیم به ویژه بعد از اینکه ده نفره شدیم. نکته دیگری که میخوام بهش اشاره کنم، این نگرانی برای تیم ملی ماست. من عرض کردم ما قطعا صعود میکنیم، ولی وقتی بریم جام جهانی دیگه حریفان ما نمیدونم قرقیزستان و کره شمالی نصف نیمه ای که دیگه اون طوفان زرد جام جهانی 1966 نیست، این تیم یه کره شمالی خیلی نیمه است در واقع، و این در مقابل چنین تیم هایی وقتی ما دوچار مشکل میشیم، الان سه تا بازی مثلا ما ازبکستان رو نمیتونیم ببریم، چگونه میخوایم بریم در جام جهانی؟ حالا داریم صحبت هم میکنیم که از یه مرحله بریم یه مرحله بالاتر. واقعا با این نوع و شکل بازی ما در جام جهانی دوچار مشکل خواهیم شد، مگر اینکه واقعا تفکرات رو عوض کنیم. نمیدونم، این دیگه تصمیم من نیست، من به عنوان یه رسانه‌ای فقط دارم نظرم رو میگم. شاید نیاز بشه نیمکت تیم ملی ما این مقدار تقویت بشه، افرادی که اونجا هستن باید استراتژیست باشن، باید در آن و در لحظه استراتژی بازی رو تغییر بدن، پلن بی داشته باشن. واقعا با این نوع و شکل بازی نگران کننده است وضعیت تیم ملی ما در جام جهانی.
ببینید، ضمن اینکه خب مثلا الان دو سال دیگه جام جهانی برگزار میشه، اون زمان شجاع خریداره شده 37 ساله، چندانی زادگان 32 ساله، و همین الان هم که اینا تو همین سن هستن که دو سال جوانتر هستن، هر کدومشون که نباشند یک نقطه ضعفی در خط دفاعی ما هست. ضمن اینکه وقتی چندانی زادگانی که تازه از مسئولیت به قول معروف اومده بیرون و شرایط بازی رو آنچنان هم نداشت، اومد خیلی نتونست هماهنگ باشه با علی نعمتی و اون دفاعی رو که مد نظر تیم ملی هست. حالا اینا هم اضافه بکنیم که تو اون دو سال آینده مهدی طارمی 34 ساله، سردار آزمون 32 ساله، یه مدار جهان بخش 33 ساله، یه مداری نگران میکنه. خیلی متشکرم استاد، خوشحالی زده.
به هر حال آقای ابوفاضلی عزیز، من نکته پایانی رو عرض کنم، ما این تو این جام جهانی شاید خیلی نتونیم دست به تغییرات بزنیم، اما این کادر فنی از همه اکنون باید به فکر باشد. ما برای جام ملت‌های آسیایی بعدی حتما باید از نفرات جوانمون در مواقع مقتضی استفاده کنیم، اونها رو آپدیت بکنیم که این تیم دیگه برای جام ملت‌های آسیای آینده من فکر میکنم دستخوش تغییرات بسیاری باید بشه. منم تشکر میکنم،
سپاسگزارم آقای والیزاده عزیز و شما رو خداوند مهربان بسپارم.
ممنونم، خدا نگهدار.
خدا نگهدارت.
درود بر ایران و ایرانی.
ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران، بدگوهران ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبزت دور از تاراج خزان، جور زمان. ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان.
بله، تو به من. ممنونم از اینکه از نقاط مختلف ایران جان، شمال، جنوب، شرق، غرب، مرکز ایران، گلچین رادیو ورزش انتخاب شماست. 3306 در اختیارتون. آقای اصغر گفتن که راننده تریلی از تبریز، عصر جمعه پاییزی همتون بخیر. بازی ایران و کره گفتن که دو نیمه متفاوت داشت و ایران به سختی تونست این بازی رو ببره. آقای زارعی هم که راننده هستن از سبزوار به همراه دوتا پسرشون تاها و پارسا دارن ما رو گوش میکنن. نقی آذرنیوار فقط گفته عصر شما بخیر. آقای رحمتی گفتن که انشاءالله قهرمان لیگ برتر بشیم. دارم براتون خبر میخونم. سرمربی هوادار گفته انشاءالله بتوانیم قهرمان لیگ برتر بشیم. ایشون در توضیح این حرفشون گفتن اگه تیم ما در لیگ بماند با توجه به بودجه‌ای که نسبت به بقیه داریم، برای ما قهرمانی است. به هر حال هر کس قهرمانی رو از یه دید نگاه میکنه. گفتن که به همراه با جناقم آقای اصغری داریم برنامه گلچین رادیو ورزشو گوش میکنیم. به 3306 پیامک دادن. ممنونیم از همه شما شنونده ها. لطفاً درباره خبرهای ورزشی برامون بنویسید. طی هفته گذشته عجیبترین و بهترین خبر ورزشی ایران و جهان چی بوده که شما رو متعجب کرده؟ 220-213-87-88 شماره تلفن های ماست. 3306 سامانه پیامکی. آقای حیدری از شهر کرد، عجیبترین خبر میتونه بازی فوتبال، اون هم ایران و کره شمالی باشه. آقای رضا میرزایی از تهران سر نوشتن که خسته نباشید، گفتن فوتبال ما باید همیشه غیرتی بازی بکنه. حیدر کیمیایی از جهرم، سپاسگزارم از لطف شما. اخلاقی از ساوه گفته تشکر از برنامه جذابتون و گفتن که دارن ما رو میشنون و گله و شکایت داشتن نسبت به عمل کرده مدیران ورزشی ایران. امیر پیامک داده گفته که یک استقلالیه و مجتبی آزاد از تنکابون. هدایت صالحی از مرودش گفتن سلام. صفدری از شهرکرد گفته ممنون از برنامه عالیتون. اما آقای جمشید پیامک دادن نوشتن که آقای دکتر ابوفاضلی در چه زمینه ای دکترا دارن و شماره 0937-5378 همین سوال رو پرسیدن. آقای ابوفاضلی دکترای چی دارن؟ خودشون در استدیو هستن، توضیحات لازم رو خواهند گفت. آقای دکتر بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض ادب مجدد. خب من تقریبا یه 5 سالی هستش که دانش آموخته دکتر تربیت بدنی هستم و حالا شبکه تخصصی هست و سعی کردیم که تو همین زمینه تحصیلات خودمون رو ارتقا بدیم و افتخار میکنم که در شبکه رادیو ورزش تونستم که به هر حال در کنار دیگر دوستان با تجربه حضور داشته باشم.
بله استاد دانشگاه هم هستید، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم، انشالله که موفق و مؤید باشید. اما ارتباطی دیگر همراه با آقای دکتر.
خیلی متشکرم. به حال گلچین باشه، عصر جمعه باشه و در مورد ورزش اول کشورمون صحبت نکنیم شاید کم لطفی باشه. بریم سراغ ورزش اول کشورمون کشتی. حالا بعد از بازی‌های المپیک همچنان چراغ کشتی روشن هست، بعد از بازی‌هایی که در اوزان غیر المپیکی در آلبانی برگزار شد و رقابت‌هایی که جذاب هم بود از شبکه رادیو ورزش هم پخش شد، اما همچنان تنور کشتی داغ است. با دوست خوبم حسن عبدالهاشم‌پور عزیز صحبت می‌کنم. آقای عبدالهاشم‌پور درود بر شما. دیگه بعد بگیم شب دیگه، تقریبا بعد از اذان دیگه شب میشه. شبتون بخیر قربان. آقای عبدالهاشم‌پور باید بگیم خود شما همیشه اینجا هستی. آقا کیفیت خیلی بده حسن جان، اگه ممکنه یه تغییر جایی داشته باشی ممنون میشم.
الان بهتره؟
بله الان عالی شد.
خب خدا شو هنوز همینجا تکون نمیخورم.
بسیار آقا دوباره خراب شد حسن جان.
آقای عبدالهاشم‌پور سلام به شما، اصلا صدای شما رسا نیست.
دیگه همون دیگه شکست آب میخورم دیگه. الان بهتر شده؟
نکنه برقاتون رفته آقا، چون وقتی که برق میره
احتمال
آنتن دیگه خیلی ضعیف میشه.
شاید برای گفتگو غیر رسانه‌ای خوب باشه، ولی برای رسانه فکر کنم که شنوندگان متوجه نباشن. حالا نمیدونم مجددا اگه دوستان تلاش بکنن.
بله خب درود به شما شنونده های عزیز. آقای جواد از تربت جان پیامک داد، آقای اسلامی از تهران نوشتن که شنونده برنامه ما هستن. عصر آدینه آدینه شما بخیر گفتن که ایران شایسته بهترین هاست. و آقای یاسر از خوزستان دسفول ممنونم از لطف شما که ما رو میشنوید. هانی هستم از نوشهر. درباره فوتبال ایران، بازی ایران و کره شمالی نوشته که خب بچه ها برده سختی رو تجربه کردن. سپاسگزارم. از آقای حافظ گفتن که شنونده برنامه ما هستن، گفتن عوامل برنامه عصرانه سلام. اینجا عصرانه خب عصر هست، ولی اسم برنامه‌مون گلچینه که روزهای جمعه ساعت 17 تا 18 و 30 دقیقه تقدیم به شما میشه. مروری داریم بر خبرهای ورزشی ایران و جهان طی هفته گذشته، اما از نوع عجیب ترینش و بهترینش که دوست دارین هستیم برامون پیامک بزنید بیشتر به 30306. آقای رضام که پیامک داده و گفته بازی عجیب تیم ملی ایران یکی از عجیب ترین های ورزش طی هفته گذشته بود. آقای اکبر رشیدی از اصفهان سپاسگزارم از لطف شما، گفتن که خب خبر عجیب درباره مدیریت تیم استقلاله.
خب فکر کنم دیگه ارتباطمون برقرار شده با دوست خوبم حسن عبدالهاشم‌پور عزیز. دوباره از نو عرض ادب و سلام دارم حسن عبدالهاشم‌پور و امیدوارم که جمعه خوب رو سپری کرده باشی.
خیلی ممنونم به نام خدا. من هم دوباره عرض سلام ادب دارم خدمت شما، عذرخواهی میکنم و امیدوارم که همگی خوب و خوش باشید. ساعت باقی مونده این هفته ان شاءالله برای شما و همه دوستان به خوبی سپری بشه. خدمتتون هستم. اگه سوالی باشه آقای دکتر، فکر میکنم در مورد لیگ کشتی پرسیده بودین یا
خواهش میکنم
ارتباطی که تعلق به کشتی متوجه نشدم.
بله اصلا سوال نپرسیدم، ولی خب لیگ کشتی که امروزم فکر میکنم داره پیگیری میشه یا پیگیری شده، ضمن اینکه خب همه میدونن که بعد از مسابقات قهرمانی جهان در اوزان غیر المپیکی اوایل آذر ماه باید تیم ملی ما هم در بخش آزاد هم در بخش فرنگی بره به روسیه و در دو مسابقه قطعا میتونه جذاب باشه به صورت تیم به تیم با روسیه شرکت بکنه. من فکر کنم اول تیم ملی رو با هم یه صحبتی داشته باشیم.
بله این اصلا فکر میکنم که مهمترین وقایع سال هم میتونه باشه برای کشتی دنیا، نه فقط برای ما البته.
بله
به خاطر اینکه حالا شاید دستاورد فنیش خیلی مهمتره از اون بهره مالی که تک تک کشتیگیران ما از این رقابت میبرن. تو چند سال گذشته کشتی روسیه اقدام کرده برگزاری رقابت هایی که کمک میکنه به کیفیت بهتر کشتی تحت عنوان لیگ پادوبنی، همون قهرمان اسبق روس‌ها که این لیگ رو تحت عنوانش دارن. ایران و روسیه روز دوم آذر ماه در فرنگی و سوم آذر ماه در آزاد در مسکو به میزبانی باشگاه دینامو برگزار میشه که خیلی میتونه جذاب باشه با توجه
به مشخص شده حسن جان در چه سالونی، یعنی با چه ظرفیتی رقابت‌ها برگزار این دور رقابت برگزار میشه.
بعد تو ورزشگاه همون دینامو فکر می‌کنم 4000 یا 5000 تا گنجایش داره، به اون در واقع ورزشگاه دینامو هست ولی تو سالونه و مسابقاتش خواهد بود قاعدتا. خب بالاخره مسابقه از طریق رسانه‌ها به شکل تصویری هم پخش میشه، رادیوها هم پخش میکنن.
ان
شاء الله اگه فرصت باشه ما خودمون از رادیو ورزش هم رقابت با ترجمه صدا
شما اعزام میشی یا از این رو خواهی گزارش بکنی؟
نه از همین ان شاء الله از کشورمون که
اتفاق در مورد ترکیب هر دو تیم اگه ممکنه اطلاعاتی برای ما شنوندگان محترم داشته باشی.
بله حتما. تو ترکیب ما پویا دادمرد، علی احمدی وفا در فرنگی از میگم خدمتتون،
بله.
ایمان محمدی، حالا چون من یادداشت نکردم و به ذهنم فشارم بیارم، سعید اسماعیلی قهرمان المپیک ما در 67 کیلوگرم قطعاً، محمد رضا گرایی قهرمان المپیک ما در 72 کیلوگرم، در 77 علی اوسکو که اخیراً در مسابقات زیر 23 سال سوم شد کشتی میگیره، قهرمان جهان ما اخیراً محمد علی گرایی در 82 کیلوگرم کشتی میگیره، علیرضا محمدی در 87 کیلوگرم نایب قهرمان المپیک ما انشالله دو تشک میره، در 97 کیلوگرم بزرگترین غایب رقابت محمد هادی ساروی کشتی نمیگیره، متا مهدی بالی که 4 تا طلای آسیا داره احتمالاً نماینده ما خواهد بود، در 130 کیلوگرم هم نفر سوم المپیک و نفر اول دنیا امین میرزازاده کشتی میگیره. اون طرف هم تو فرنگیشون امین سفرشایف که همین مسابقات اخیر آلبانی به پویا دادمرد باختش کشتی خواهد گرفت، سرگی کوتوزوف که خیلی کشتیگیر خوبیه تو 77 در ترکیب روسا هست، اسلام علیف قهرمان اروپا در 82 کیلوگرم، میلاد عدرزایوف که خیلی در موردش این چند وقت صحبت میکنن قهرمان امیدهای جهان در 87 کیلوگرم، آرتور ساگیسیان در 97 کیلوگرم و قهرمان جهان المپیک سرگی سمنوف در 130 کیلوگرم مقابل امین میزازاده کشتی میره که رقابت بسیار بسیار تماشایی میتونه باشه. یعنی خود منم واقعا منتظرم بعد 130 کیلوگرم دیدار میزازاده با سرگی سمنوف که خیلی برای کشتی دوستان میتونه جذاب باشه. در آزاد هم علی مومنی برادرش رضا مومنی در 57 و 61، رحمان عموزاد 65، سینا خلیلی 70، امیر محمد یزدانی 74، یعنی یه وزارت بالاتر، مهدی یوسفی قهرمان زیر 20 سال جهان 79، ابوالفضل رحمانی 86، کامران قاسمپور 92، امیر حسین پیروزپور 97 و امیر حسین زاره ما 125 کیلوگرم که اون طرف خیلی ستاره هستن در ترکیب تیم آزاد روسیه. ادریسوف کشتی میگیره، زاور و گویف قهرمان جهان المپیک هست، شامیل ممدوف کشتی خواهد گرفت، قربان شیرایف قهرمان دنیا و المپیک، زاور به سیداکوف که کشتی 74 تاش محمد یزدانی من مطمئنم کشتی جهان رو میخکوب میکنه، همه متوجه این رقابت خواهم بود، ماگومد ماگومایف در 79 تا، ابراهیم کادیوف ستاره و پدیده تازه روسا 86 کیلوگرم، ماک به قربانوف تکرار فینال جهانی سال 2021 با کامران قاسمپور در 92 کیلوگرم و شامیل موسایف در 125 کیلوگرم. ما تو سنگین وزن یه ذره فکر میکنم میچربیم به روسا تو کشتی آزاد، ولی تو سبک‌تر از اونا خیلی کشتیگیر عماندار دارن.
حریف رحمان عموزاد کدوم کشتیگیر روسی هست؟
شامیل ممدوف که نفر دوم دنیاست،
کشتی خوب داده جذاب میتونه باشه و البته
آره رحمان آخرین بار برده،
بله.
برای همین فکر میکنم این کشتی.
آقا من یه نکته هم بگم، وقتی به اسامی برای بچه آزادکار رو نگاه میکنیم میبینیم از استان کشتیخیز مازندران 9 نماینده را اگه اشتباه نکنم داریم،
بله. منهای یه نفر
فقط مهدی یوسفی که از تهرانه، درسته؟
بله، بقیه همه نفرات ما از استان مازندران هم داریم که در کشتی فرنگی هم باز مازندران علی اسکو رو داره، در واقع 10 تا نماینده، نیمی از اعضای تیم که تا اعزام میشن از مازندران هم. اون طرف هم به حال ما امیدواریم که تیم فرنگی هم بتونه عملکرد خوبی داشته باشه، عمده نفرات استان خوزستان هم دیگه، فارس هم داریم، خوزستان هم داریم. که
سوال کوتاه هم بپرسم، الان ما کشتیگیران نامدارمون، حالا همه نامدار و عنواندار هستن، اونایی که حالا جهانی تر و المپیکی تر هستن، نخودی، آذرپیرا و یزدانی هر سه مصدوم و دوران نقاهت رو سپری میکنن، از آخرین وضعیتشون خبر داری؟ چون نخودی هم که همین چند روز پیش جراحی کرد.
دیروز جراحی کرد، پریروز جراحی کرد، نخودی هم بله، اونم رباتش رو متاسفانه از دست و دو تا چتش هم خراب بود، فعلا الان رباتش رو عمل کرده و به درستی ما سه تا چهره خوب المپیکیمون در واقع دو تا المپیکی و یه دونه